کوروش مدرسی به برنامه ما خوش اومدید. برنامه دیگه از برنامه‌های نگاه دیگر رو تماشا می‌کنید بینندگان گرامی و کوروش مدرسی رو در برنامه این هفته میهمان برنامه داریم برای اینکه نگاهی به اوضاع سیاسی ایران داشته باشیم. آخرین باری که با کوروش مدرسی در مورد اوضاع سیاسی ایران صحبت کردیم 2 ماه پیش بود. در از این دو ماه اتفاقات زیادی در صحنه سیاسی ایران افتاده. هر کدوم از اونها شاید کافی بود که یک دولت رو جا به جا کنه، منجر به تحرکات و گسترش زیادی گسترده بشه، وضعیت اقتصادی، وضعیت قیمت دلار، قیمت ریال، کشمکش‌های درونی جمهوری اسلامی و همه اینا هر کدوم میتونست مبانی یک تحرکات تنش‌های سیاسی باشه و میبینیم که به نوع دیگه ای هستش. اجازه بدین یه بار به این مسائل جنبه‌های مختلفش بپردازیم. کوروش مدرسی، من قبل از خود گفتگو به این فکر میکردم که چه توصیفی رو میشه برای اوضاع سیاسی ایران به کار برد، این چیزی که الان هست. شاید به یه بنبست بشه اشاره کرد، شاید به یه بی‌اشتهایی سیاسی بشه اشاره کرد. اگه به همه جریانات سیاسی درگیر در داخل ایران نگاه کنیم، همه از یه به تخت دیوار خورده، از بدون اشتها، از پا افتاده به نظر میرسه. کشمکش درونی جناح جمهوری اسلامی نگاه به اینو نشون میده. احمد نژاد دیگه از نفس افتاده است. کاری که انجام میده بهش گفته میشه کارهای حاشیه‌ای رو داره انجام میده. بچه بازی رو میان دست داده. هاشمی رفسنجانی خانواده‌اش رو دستگیر میکنه. زمانی به نظر میرسید خیلی اتفاقات بزرگی میتونه منجر بشه، ساکت تر از همیشه است. در اون کشمکش بزرگ درون جمهوری اسلامی سبز از همه جا ساکت تره. آمریکا و کشمکشش با جمهوری اسلامی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو نگاه میکنیم هیاهو زیاده، ولی به نظر میرسه سیاست معینی در پیش ندارن و جنبه های مختلف دیگه و از همه اپوزیسیون هم در همین دامنه درگیره. شما خواستم از اینجا تصویر عمومی شروع کنیم. شما تصویر عمومیتون از وضعیت فعلی چیه؟ این تنش‌ها چجوری کجا صحنه‌ها چجوری کنار هم قرار می‌گیرن؟
ببینید، تنش‌هایی که الان تو جمهوری اسلامی هست، تنش‌هایی که جمهوری اسلامی باش به دنیا اومده و شخصا بارها گفتم تا وقتی جمهوری اسلامی به این معنیش هست این تنش‌ها باقی خواهد ماند. به اضافه این که خب ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده به لحاظ اقتصادی به دلیل بحران جهانی اقتصادی، بحران مالی و همینطور به دلیل تحریم ها که ابعاد سیاسی و اقتصادی با هم داره. منتها این تنش ها از روز اول جمهوری اسلامی بوده. تنش تو پایه اقتصادی برای گسترش سرمایه داریه، برای سودآورتر کردن سرمایه است، مثل همه جای دنیا برای لیبرالیزه کردن سرمایه داریه، برای زدن حمله به معیشت مردم از یه طرف، و از یه طرف سیاسی به اصطلاح تناقضیه که جمهوری اسلامی باش به دنیا اومده. تلاشیه که برای اینکه به اصطلاح این نظام تئوکراتیک مذهبی به اصطلاح ولایت فقیهی رو یه جوری با موجودیت بدون اینکه سرنگون بشه تا اونجایی که به خود به اصطلاح جریانات خود جمهوری درون سیستم جمهوری اسلامی و بخش اعظم بورژوازی ایران مربوط میشه، بدونه سرنگونی جمهوری اسلامی و تبدیل شدن به انقلاب یا به قول خودشون هرج و مرج، جمهوری اسلامی رو به اصطلاح عبور بدن به یه امروز صورت مسئله خیلی روشنتری به اسم مشروطه فقیه، ولایت فقیه، مثل مشروطه سلطنتی، یعنی دست دخالت مستقیم دستگاه و صنعت مذهب و به اصطلاح حکومت و ولی فقیه و غیره رو از دخالت روزمره در سیاست کوتاه بکنن، درست مثل کشورهای به اصطلاح مشروطه سلطنتی. همون کاری که انقلاب مشروطه ایران با مظفرالدین شاه کرد، اینا میخوان با مدل به اصطلاح اسلامیش میخوان یه جوری با خامنه‌ای یا با ولایت فقیه بکنن. بطن کل ماجرا اینه، از اول همین بوده. امروز هم چهره دیگه ای از همون کشمکش در جامعه جریان نارضایتی عمیق هست. جمهوری اسلامی یه دولت به هر معنی بگیرین ثبات چندانی نداره، ثبات سیاسی نداره. هر شلوغی، هر کشمکشی میتونه به سرنگون شدن جمهوری اسلامی منجر بشه، اینو مقایسه کنین مثلا با کشورهای مثل یونان. خب اونجا هم یه بحران عمیق است که توده وسیع مردم به خیابون اومدن، ولی بحثی بر سر سرنگونی نظام نیست. جمهوری اسلامی و ایران تو شرایطی به سر میبره که هر به اصطلاح تکونی بحث سرنگونی نظام رو میندازه رو میز. این خیلی مسئله رو برای طرفداران نظام و طرفداران اصلاح وضع موجود پیچیده تر کرده.
اگه الان نگاه بکنیم، تنها صدایی که من نگاه میکردم هفته پیش محجوب در مجلس اعلام کرده و صحبت از این میکرد که شورش گرسنگان میتونه در ایران در راه باشه، ولی از اون که بگذاریم بقیه همه جا یک بنبستی رو نشون میدن. احمد نژاد زمانی پرچمدار تحولات اقتصادی و سیاسی بزرگی در ایران بود، الان بیش از مهره از کار افتاده که نمیدونن باش چه کی باید از زمین زیلور از زیر پاشکی بیرون کشید تبدیل شده. بنبست کامل دولتش رو حکومتش رو گرفته و چشماندازی برای هیچی نداره. و از طرف دیگه هم رفسنجانی به نوع دیگه پرچمدار نوع دیگه شناخته میشد، ولی هیچ کدوم از اینا تحرکی رو نشون نمیدن. این کشمکشی که شما میشنید کجای جامعه میشه سراغش گرفت؟
تو تار و پود جامعه این کشمکش هست و توی به اصطلاح، و من فکر میکنم که شما یه ذره زیادی ناتوانی احمدی نژاد رو، یعنی که به بن‌بست رسیده و همه از نفس افتادن، دعوای سختی در جریانه. احمدی نژاد از یه طرف خب سال آخر کمتر از یه سال چندین ماه از حکومتش مونده، مثل همه دولتایی که چندین ماه از حکومتشون مونده، به قول انگلیسی ها میگن میشه دولت اردک نشسته رو زمین که کار زیادی نمیتونه بکنه. این از یه طرفشه. از یه طرف دیگه اتفاقا کشمکش بر سر جانشینی احمدی نژاده و دعوای رئیس جمهوری شروع شده. سوال اینه که چه کار باید کرد؟ احمدی نژاد اگه یادتون باشه، من شاید یه سال و نیم دو سال پیش با هم صحبتی کردیم، گفتم احمدی نژاد داره تلاش میکنه پایه سبز دور خودش جمع بکنه، به خاطر اینکه سبز آلترناتیو خیلی شست رفته روشنی جلوی صحنه جامعه لااقل تا حالا نداره و بعید میدونم که بهش اجازه بدن که یه به اصطلاح دوباره به این شکل در جلوی صحنه بیاد. احمدی نژاد داره صحبت از این میکنه میخواد از اوین بازدید بکنه، به جوونا گیر ندین، این گشت ارشاد رو جمع بکنین. داره بعد اتفاقا تو بعد فرهنگیش و تو بعد ناسیونالیزم ملیگرایی ایرونیش داره فراخوان میده به یه پایه جنبش، پایه‌ای که پایه احمدی نژاد سنتا نبوده. این پایه اگه من نمیدونم این اتفاق میفته یا نه، ولی اگه جریان احمدی نژاد یه کاندید رئیس جمهور بده، هیچ بعید نیست که کل پایه سبز بره پشت اون، به خاطر اینکه مقایسه میکنه فرض کنین با کسان دیگه‌ای که از جناح به اصطلاح، حالا دیگه نمیشه گفت اصولگرایان کی هستن، از جناحی که این به اصطلاح مثل متحری، مثل علی متحری که اختناق کامل فرهنگی رو میخوان، حتی از اینی که هم بیشتر میخوان، و این اختناق فرهنگی یه دیگی جامعه رو به جوش در میاره. از هر طبقه اختناق فرهنگی یه پدیده‌ایه که جامعه رو به جوش میاره. زر در به اصطلاح وضعیت اقتصادی گرونی اینا بکنی که احمدی نژاد داره خودشو به عنوان نماینده مستضعفان داره به جامعه مرتب معرفی میکنه و تا حالا سعی کرده بکنه، و بقیه دیگه به اصطلاح طرف مخالفین بذر و بخشش احمدی نژاد، طرفداران تند کردن یا در شرایط فعلی نگه داشتن وضعیت به اصطلاح اختناق سیاسی و اختناق فرهنگی تو جامعه هستن. این پتانسیل زیادی، حملاتی که به احمدی نژاد میشه به نظر من بیشتر از ترس این پتانسیلی که احمدی نژاد داره جلو میذاره و این که بتونه موج نارضایتی از سیستم رو دور خودش جمع بکنه برای حفظ سیستم و همون ولایت فقیه مشروطش که میخواد. میخوام بگم که احمدی نژاد و کل اون جریان رو نباید دست کم گرفت. از یه طرف دیگه سبز، میدونم سبز به لحاظ تشکل سیاسی تفرقه داره، ولی تو جامعه پایه عمیقی داره. نارضایتی از جمهوری اسلامی تو طیف بورژوا و بخش بزرگی از خورده بورژوازی ایران خودشو تو دوره قبل خودشو تو جنبش سبز نشون داد. هنوز اون پتانسیل هست. اینکه این پتانسیل به اصطلاح به حرکتی منجر میشه یا نه حول انتخابات، این رو باید دید، به فاکتورهای متعددی به اصطلاح مربوطه. ولی جامعه ایران جامعه ملتهبیه، بالاش ترک داره، ترکاشون گفتم سر چیه، ولی نفس این که ترک داره در بالا و هر کی داره تلاش میکنه از پایین ناراضی لااقل جناح احمدی نژاد و به اصطلاح سبزها سعی میکنن از پایه ناراضی جامعه رو به خودشون جذب بکنن، این کلن کل سیستم رو با یه خطر بسیار زیادی روبرو میکنه و کل حملاتی که به احمدی نژاد میشه، کل هجومی که اومده بیشتر از ترس اینه، نه از ترس احمدی نژاد این چند ماهه، از ترس این که تو سایه این به اصطلاح آژیتاسیون پوپولیستی که حالا لیبرالیزم هم بهش یه جوری اضافه شده، شارلاتان بازی احمدی نژاد و دار و دستش به اصطلاح حرکت دیگه‌ای قوی تر از سبز به اضافه یه پایه‌ای که توهم مستضعف پناهی به احمدی نژاد داره یه همچه قطبی شکل بگیره، اون وقت جمهوری اسلامی بسیار براش سخت میشه با همچه قطبی مبارزه بکنه. یعنی این جمهوری اسلامی به معنی فعلیش، اونایی که میخوان ولایت فقیه مطلقه فقیه رو نگه بدارن در مقابل اونایی که ولایت فقیه مشروطه رو میخوان در موقعیت بسیار خطیرتری قرار میگیرن.
شما به مسئله احمد نژاد و پایان دوران رئیس جمهوریش اشاره کردین. من از این استفاده میکنم، مقایسه که در رسانه ها مقایسه سیاسی میشه بین احمد نژاد و خاتمی مقایسه صورت میگیره که احمد نژاد میخواد نشون بده که خاتمی دیگه دومی نیست و میتونه در اونجا صف ببنده و به سادگی نمیشه مکنازه. ولی از طرف دیگه میبینیم که علارغم همه پایه‌هایی که براش سراغ داریم، همه قدرتی که شما بهش اشاره کردید، محبوبیتی که احمد نژاد داشته و غیره، ولی همون بی‌اشتهایی سیاسی رو ازش میبینیم که خود سبز هم همین رو نشون میده و خود رفسنجانی هم الان تو این حادثه نشون میده. این نگرانی این از چیه؟ چرا دو گام جلوتر نمیرن و نمیتونن به هماور نمیطلبن یا چرا اینطوریه؟
من بی اشتهایی از احمدی نژاد نمیبینم. آخرین نامه‌نگاریش با رئیس قوه قضاییه که خیلی بیشتر از پر اشتهایی را از نشون میداد. داره میره به جنگ به اصطلاح یکی از ارکان مطلقه فقیه. این چیز بی اشتهایی رو نشون نمیده. اینکه آیا اون جناح کاندیدی رو معرفی میکنه یا نه الان نمیشه گفت، ولی حتی اگه کاندیدی رو معرفی نکنه یه قطبیه که داره شکل میگیره. به نظر من بی اشتهایی وجود نداره، اتفاقا از ترس شکل گیری یا جنبش سبز یا جنبش ترکیب سبز احمدی نژاد پشت سر آلترناتیو احمدی نژاد که میتونه بالقوه از فیلتر به اصطلاح شورای نگهبان و این قوانین جدیدی که برای رئیس جمهوری کاندید رئیس جمهوری تصویب کردن رد بشه، خب این خطر برای جمهوری اسلامی و دارن همه جلو این صف میبندن و در نتیجه من فکر میکنم دعوا به شدت در جریانه، اتفاقا از نفس افتادگی نیست. اینکه سبز نمیتونه یه آلترناتیو واحد بده جلو، خب اون یه واقعیتیه که بخش زیادی از فشار سیاسی طرف مقابل و فشار امنیتی طرف مقابل ناشی میشه، نه از خود پراکندگی صفوف سبز، از تغییر تناسب قوا. منتها اضافه شدن احمدی نژاد به اون قطب یهو کل ماجرا رو میتونه عوض کنه به سرعت، دوباره برگردونه به یه دوره مثل انتخابات دوره خاتمی و ناطق نوری. میتونه به این تبدیل بشه و این خطریه که همه جناح‌های طرفدار به اصطلاح ولایت مطلقه فقیه لااقل فعلا در مقابلش دارن صف‌بندی میکنن.
در صحنه سیاسی بازم مباحثه از طنز تلخ صحبت میشه با اونم که رفسنجانی و احمد نژاد دو پلاتون سیاسی مختلف در صحنه سیاسی ایران دو قطب اینطوری در کنار هم قرار گرفتن و الان همدرد و همسوی نشون داده میشن. شما چه جوری میبینید ماجرا؟
اگه باز یادتون باشه من باز دو سال پیش توی بحثی با هم داشتین اشاره کردم، گفتم این دوتا رو ریلی که افتادن به سمت هم سوق پیدا میکنن، هر دو طرفدار میدونن با هم دعوای خانوادگی دارن، دعوای خونی دارن، چون احمدی نژاد پلتفرمش مخصوصا تو اون مناظرات تلویزیونی افشای رفسنجانی بود و رفسنجانی دل خونی از احمدی نژاد داره، ولی منطق سیاسی هر دوتا نشون دادن آدمای سیاسی تو جنبش خودشون، تو فعالیت خودشون آدمای سیاسی هستن که حاضرن با طرف مقابلشون کنار بیان و این به اصطلاح ریلی که دو طرف روش دارن حرکت میکنن ریلی که به هم میرسه یا به هم با هم تقاطع پیدا میکنه یا به اصطلاح یه جایی به هم منطبق میشه و این به نظرم یه درجه حتی سران سبز نگران اینن که احمدی نژاد پایشونو ببره، چون اون قدری که الان احمدی نژاد فرض کنیم به فشار فرهنگی به زنان صداش در میاره یا از ایرانیت حرف میزنه، رفسنجانی و خاتمی حرف نمیزنن. رفسنجانی و خاتمی اساسا به بی تدبیری های اقتصادی احمدی نژاد بند کردن که اتفاقا اون از نظر تودهی که از سر مستضعف پناهی بهش توهم دارن نقطه قدرت احمدی نژاد حساب میشه. میخوام بگم که این دوتا میتونن به سمت هم سوخ پیدا کنن و میتونن ائتلافی رو تشکیل بدن و هیچ بعید نیست ائتلاف تو آینده ائتلاف مشروطه ولایت فقیه رو تشکیل بدن که به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بدون خطر انقلاب، بدون به خصوص دخالت طبقه کارگر تو دست به دست شدن قدرت از یه پیچی رد کنه. یهو ما از یه ولی فقیه در سر در بیاریم که مثل ملکه الیزابت فقط میخنده و عکس میندازه و برای روز مبادا نگهش داشتن برای اینکه اگه سیستم به هم خورد اون بتونه و ماورای سیستم به اصطلاح رو همه اتوریته به خرج بده و ارتش و نیروی به اصطلاح ارتش و کل قوه اجرایی رو پشت سر خودش بس به خط کنه. میخوام بگم که این سناریویی که داره براش تلاش میشه، این که متحقق میشه یا نه این به خیلی فاکتورها، به خود بورژوازی چقدر تو این زمینه به اصطلاح نقش بازی میکنه، طبقه کارگر و جنبش طبقه کارگر و آزادی خواهی کارگری چه نقشی تو این به اصطلاح تو سیر آتی بازی میکنه و مبارزات کارگری کجا میستن، طبقه کارگر چقدر روشنه نسبت به این ماجرا، به همه اینا بستگی داره. آینده محتومی نیست، من فهم میتونه آدم به اصطلاح تاندانس ها، گرایش های اجتماعی و جهتی که دارن میرن رو میتونه تشخیص بده، این که به چه سرانجامی میرسه اون دیگه یه بحث دیگه است. به اکتورا، به بازیگران صحنه سیاست ایران من جمله طبقه کارگر و کمونیست های ایران برمیگرده.
شما بحث به طبقه کارگر رسوندین، من میخوام به طرف دیگه، طرف حساب دیگه صحنه سیاسی ایران شروع کنم، مثلا طبقه کارگره. ولی قبل از اون اجازه بدین نمود مثلا سبز صحبت کنیم، جنبشی که سبز به عنوان بورژواها، خود بورژواها شهری نارضایتی که بر علیه حجاب جوونا بسیج کردن، میلیون ها نفر در خیابونا، بعد از دو سال کلند اصلا پاشید تا اونجا که به سازمان یک جدید گرش جریان سیاسی مربوط میشه. الان چیز زیادی از اون باقی نمونده به عنوان سازمان، به عنوان جریان سیاسی شما اشاره کردیم واقعا با اون. ولی فکر میکنیم اون از این طرف طبقه کارگر به عنوان نارضایتی که محجوب بارها و بارها اشاره کرده به کسان دیگه به عنوان جنبش اعتراضی گرسنگان، شورش گرسنگان، گرانی که کارد و بسخونه رسونده، بیکاری و غیره، هر دوتای اینا علائم زیادی برای بروز خودشون نشون نمیدن. آیا در کمین نشستن، آیا مکانیزم دیگه برای حرکت اینا وجود داره، یا چجوریه؟
ببینین وقتی که جامعه به طور واقعی خطر شورش گرسنگان، شورش آدم های به اصطلاح طبقه کارگر و توده زحمتکش و فقیر جامعه وجود داره، همیشه یه بخش بورژوازی بخش های دیگر از شورش گرسنگان میترسونه و کاری که محجوب میکنه داره همینه. کار محجوب که نماینده کارگرانی، محجوب نماینده یه جور سرمایه‌داری مرتفت اسلامیه که اونم در نهایت میفته رو خط احمدی نژاد و اون به اصطلاح اون طیف. منتها این یه خطر واقعیه برای جمهوری اسلامی و یه امکان واقعیه که طبقه کارگر تو این تحولات بیشترین بار فشار اقتصادی رو تو طبقه کارگر و توده زحمتکش جامعه است و اینا منفجر بشن، اعتراض شکل بگیره، این اعتراضا به اعتصابات وسیع کارگری منجر بشه و جمهوری اسلامی فلج بشه. این یه امکان واقعیه جلو جامعه که ممکنه صورت بگیره، هرچند صورت گرفتنش بخش زیادیش برمیگرده به این که در واقع کارگر چقدر به سرعت خودشو متشکل بکنه، ولی سیر وقایع میتونه به اینجا منجر بشه. یکی از اتفاقات و کاری که محجوب داره میکنه اینه که جمهوری اسلامی رو از این پدیده‌ای که بالقوه ممکنه داره میترسونه، میگه این کار نکنین، آوانس بدین، چه میدونم یارانه ها رو پرداخت کنین، دستمزد رو ببرین بالا، یا جلوی بیکارسازی ها رو بگیرین، سیاست های حمایتی اقتصادی بگیرین برای صنایع داخلی و غیره و غیره، که بعدن احمدی نژاد داره به اونا هم جواب مثبت میده. و نمیدونم یادتون هست یا نه، همین چند روز پیش بود یه لیست وسیعی از کالایی که تو ایران ساخته میشه ورودش از خارج کشور ممنوع کردن. این جزء اون سیاستایی بوده که جناح به اصطلاح کسانی که حمایت از صنعت خودی، یعنی در حمایت از بورژوای خودی رو به این معنی جزء پلتفرمشون بوده و داره عملی میکنه. میخوام بگم که یه بازی شطرنجیه که در هر کی داره بازیگراش دارن هر کدوم بازی خودشونو میکنن. بدون تردید فعالین کارگری هم تو کار متشکل کردن، آگاه کردن و آماده کردن طبقه کارگر برای رو در رویی با یه همچین شرایطی هستن. گفتم نتیجهش باز برمیگرده به این که کدوم سیر وقایع و نقشی که بازیگرای صحنه بازی میکنن منوته.
علاوه بر طبقه کارگر نارضایتی بورژوازی، مثلا همونه که در مورد وضعیت بنیادهای اقتصادی ایران به کجا رسیده، یعنی اون چیزی که سطحی که پشت سبز جمع شد، بازیش امکان تحرک سازه‌تری در میان سطح قدرتمندی با همون قدرتمندی میبینید شما ممکن برگشت وجود داشته باشه برای اونا؟
ممکنه. ببینید بورژوازی، بخش وسیعی از بورژوازی ایران، این سیستم قدرت اقتصادیش به یه جایی رسیده که نفوذ سیاسیش انعکاس قدرت و به اصطلاح قدرت اقتصادیش نیست. سهم میخواد تو قدرت سیاسی، سهم میخواد تو سیاست گذاری های اقتصادی، سهم میخواد تو اینکه چجوری ثروت تقسیم میشه به نفع خودش. و این بخش گفتم از روز اولی که جمهوری اسلامی به وجود اومد ما این پدیده رو داشتیم و این پدیده امروز بسیار وسیعه. این یک، یعنی بخش گنده ای از بورژوازی ایران تو سیستم دولت حاکم نمایندگی نمیشن. دولت حاکم دولت سرمایه‌داریه، منتها با هزار به اصطلاح علنگ دلنگی که بهش آویزون شده و مثل به عکس فرض کنین کشورهایی که توش یه جور دموکراسی پارلمانی هست، یه جور اجماعه، مثل عربستان سعودی یه جور اجماعه کل بورژوازی توش هست، تو ایران اجماع کل بورژوازی تو سیستم حاکم نیست. و این بورژوازی ایرانه که میخواد روابطش با غرب آروم‌تر بکنه، میخواد سرمایه جذب بکنه، میخواد به اصطلاح تو سودی که تو جامعه تولید میشه یا طبق کارگر داره تولید میکنه سهم بیشتری داشته باشه و میخواد به در یک کلام تو قدرت سیاسی نقش بایستر رو داشته باشه. این هست و این مرتب وسیع‌تر میشه. این دست جمهوری اسلامی نیست. منطق زندگی سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی اینو حکم میکنه. شما امروز با سال 57 مقایسه کنین، ابعادش باور نکردنی، ابعاد وسعت یافتن این بورژوازی و ابعاد حجم ثروتی که امروز در دست این بورژوازی متمرکز شده، اصلا یه دهمش هم در زمان شاه دست بورژوازی بخش خصوصی به این شکلش نبود. این واقعیت. از یه طرف دیگه اختناق فرهنگی و اختناق سیاسی بخشای وسیعی از خود بورژوازی، جوانای زیادی رو که از طبقات مختلف میتونن باشن خفه شدن از دست اینکه گشت و اسلامی و این بساط مفتزه اسلامی رو بر زندگی زن و مرد تباهی رو حاکم کردن، دادشون در میاد. اینم واقعیته. بخشی از این توده وسیع جوان، توده وسیع بورژوا و خورده بورژوا هستن که تمام آرزوشون اینه که به قول انگلیسی ها فان داشته باشن، زندگی راحتی داشته باشن، از به اصطلاح تعلق خاطری با آرمانهای کارگری ندارن. اگه پاش بیفته بخش زیادشون دوست دارن سرمایه‌داری بشن، پولداری بشن که گرده بقیه طبق کارگر کار بکشن. اینو جلو چششون میبینن. میخوام بگم اینا داده جامعه ایرونه، اینا هست. جمهوری اسلامی نه تنها نمیتونه با این پدیده مبارزه بکنه، بلکه گسترشش میده. این مکانیزم خودگستری سرمایه‌داری زر در اختناق قرون وسطایی یه سیستم فاسد مذهبی که آخوندی که به قول این روزنامه ها بلد نیست مسواک بزنه میاد راجع به تمدن بشری حرف میزنه، بود گند در دهنش دنیا رو خفه میکنه، چه از لحاظ فکری چه به لحاظ اون چیزی که خورده، و داره راجع به تمدن تو جهان حرف میزنه. خب این حال هر بشری رو به هم میزنه. میخوام بگم که این و این بشرهایی که حالشون به هم میخوره دائم در حال زیاد شدنن تو جامعه ایران، طیف وسیع جوانان، طیف وسیع از بورژوازی، طیف وسیع از کارگران، بخش وسیع از کارگران حالشون از این سیستمی که برشون حاکمه به هم میخوره. میخوام بگم این واقعیت جامعه ایران. جمهوری اسلامی کاری باش نمیتونه بکنه جز این که مرتب باش در بیفته، و تا حالش در افتاده و عقب نشسته، به مقدار زیادی عقب نشسته. امروز دخالت مذهب و مذهبیون رو با سال مثلا 60 مقایسه کنید، سال 70 مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیست، به شدت عقب رفتن. اون وقت هر آخوندی میتونست فتوا بده کارخونه ای رو تعطیل کنه، الان همچه خبرهایی نیست. الان متمرکز شده تو بالاترین سطح به اصطلاح قدرت سیاسی، قوه قضایی، قوه به اصطلاح ولی فقیه و این داردست های شورای نگهبان، انواع طویله هایی که آخوند درست کردن توش سوار گرده مردم کردن. میخوام بگم که این واقعیت جامعه ایرونه. جمهوری اسلامی عقب نشسته تا حالاش. سوال اینه که به خصوص سوال اینه که توده وسیع زحمت کش و توده کارگر باشه بازم اجازه میده خورد خورد عقب بشینه و سناریوی احمدی نژاد و رفسنجانی و سبز اینا متحقق بشه، یا یه انقلاب عمیق کارگری آزادی بخشی که کل این سیستم رو به هم میزنه و آزادی و برابری و واقعی رو به جامعه برمقام میارده اتفاق خواهد افتاد؟ وگرنه جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. این واقعیت براش هست همیشه.
به عنوان سوال آخر، من از بی‌اشتهایی و بنبست و ناتوانی صحبت کردم، شما از تحرکات و اشتها و تلاطمی که تو جریان و تحرکات جریان صحبت کردید. من می‌خواستم سوال کنم که روند در میان کشمکش‌ها که وجود داره در مقابل مانورهایی که داده میشه، در مقابل دعواهایی که صورت میگیره، که دوستی‌ها و دشمنی‌ها که جابجا میشه، مثلا فرض کنید احمدنژاد کنار رفسنجانی قرار میگیره و غیره، روندهای اصلی که در اون جامعه داره پیش میره و سرنوشت اون جامعه رو داره تعیین میکنه کدوم هستن؟ شما از انکشافی صحبت کردین بین 57 تا 60 مثلا بورژوازی و غیره، مثلا خطای اصلی که شما فکر میکنید در جامعه ایران باید تعقیب کرد و عمق انکشاف جامعه رو نشون میده و راه رو جلو باز میکنه کدوم هستن و کجا باید سراغ گرفت؟
به نظر من تو بعد اقتصادی، بعد پدیده لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران مثل همه جای دنیاست که خصوصی سازی ها، بستن کارخونه های که ضرر میده و غیره و غیره که الان دارن به وسعت ادامه میدن، سیاست مورد توافق همه جناهایه، چه ولایت ولی فقیه چه مشروط ولی فقیهی هست، این سلطنت طلبا و همه بورژوازی، این سیاست مورد علاقه و تایید همه بورژوازی. بحث بر سر چگونگی اجرای اینه از یه طرف، از یه طرف دیگه بحث بر سر دعوای بخش عظیمی از بورژوازی ایران، نه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، بلکه برای شریک شدن تو قدرت و برای ممانعت از انقلاب، برای شریک شدن تو قدرت که جنبش‌های مختلفی رو شکل میده و ائتلاف‌های مختلفی رو شکل میده از یه طرف. از یه طرف دیگه جریانایی که به اصطلاح فکر میکنن هر تلنگری بخوره اگه ولی فقیه مطلق نمونه جمهوری اسلامی نمیمونه، همون دعوایی که زمان خاتمی هم بود، الان هم همون دعواست، همون دعوایی که زمان سبز بود. الان این میدونم تعداد بس یه بخشی از بی‌اشتهایی که شما اشاره میکنین مال اینه که تعداد کثیری از آدمایی که به صف سبز پیوستن و رفتن تو تظاهرات شرکت کردن به اصطلاح با سر رفتن توی چایی که جلوشون کنده شده بودن، اون وقت ما سعی کردیم هشدار بدیم و بگیم که اینا فریب خوردن و امروز متوجه میشن که سبز راجع به اون نبود، سبز همچین پتانسیلی نداشت، موسوی اصلا نمیخواد جمهوری اسلامی بره، کروبی اصلا نمیخواد جمهوری اسلامی بره، با مقنعه گلوبوتهی زهرا رهنورد رهایی زن نمیاد، با نماز جمعه هاشمی رفسنجانی انقلابی صورت نمیگیره، جمهوری اسلامی نمیگیره، نمیره، به عکس اینا همه مؤلفه های اینن که جمهوری اسلامی سر جاش بمونه. این سبز قبول دارم، این بدنه سبز از سبز سرخورده شده، منتها کی میگه اگه تحرک دیگه بشه و یه بار دیگه یه دریچه باز بشه دوباره با سر نمیره تو همین یه چاهی که جلوش میکنن، امکانش هست دوباره باز بشه، ولی الان رو پای خودش ناامید شده از رهبرانش، از پتانسیل رهبرانش. وگرنه نلسون ماندلا 27 سال تو زندون بود ولی جنبشش به جای خودش بود، به خاطر اینکه اون بابا پتانسیلش رو داشت. این رهبران جنبش سبز رهبران حفظ جمهوری اسلامی برای ایجاد جمهوری ولایت فقیه مشروطه بودن، نه برای سرنگونیش. و این تو جمهوری اسلامی سرش میخوره به همین جایی که خاتمی خورد، سرش میخوره به همین جایی که موسوی خورد، مگه اینکه قدرت بسیار بیشتری از اینایی رو پشت سر خودشون بسیج کنن. و بازم میگم این خطریه که احمدی نژاد برای ولایت فقیهای واقعی داره ایجاد میکنه و به اصطلاح شبحیه که بالا سرشون گرفته و کل حملاتی که بهش میشه ظرف دیگه دو سال گذشته به نظر من از اینجا ناشی میشه.
بینندگان گرامی، نگاه دیگر شما تماشا میکنید گفتگوی من با کوروش مدرسی رو در مورد اوضاع سیاسی در ایران، تحولات و تنش‌های سیاسی در ایران در جریان، در مورد جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی، وضعیت سیاسی، مؤلفه‌های سیاسی در ایران صحبت کردیم. ولی اوضاع سیاسی در ایران فقط به خود ایران و جناح جمهوری اسلامی خلاصه نمیشه. این بحث رو ادامه خواهیم داد در بخش بعدی برنامه. اون وقت به اپوزیسیون میرسیم، به خارج کشور میرسیم، آمریکا، اسرائیل، مسئله محاصره اقتصادی و مواضع دیگه‌ای که حداقل سرسده زیادی رو در حاشیه سرنوشت جمهوری اسلامی در برپا داشتن و برپا میکنند. کماکان به ادامه برنامه توجه شما رو جلب میکنم. شما مدرسی از بدیم و گفتگومون ادامه بدیم. در مورد اوضاع سیاسی در ایران صحبت کردیم، همونطور که من اشاره کردم تنش‌های سیاسی در ایران، مسئله سرنوشت جمهوری اسلامی فقط در داخل کشور و کشمکش‌هاش رو تعیین نمی‌کنه، حداقل سر و صدایی که هست اونجا منحصر نمی‌شه. مسئله حمله نظامی به ایران، مسئله رابطه با آمریکا، اسرائیل و غیره هم در جریان هست. یکی یکی اونها رو بپردازیم. حمله اسرائیل به حاشیه کشور سودان رو میخواستم اشاره کنم. این رو میگن که اسرائیل داره دستی به عنوان تحرک تازه قلمداد کردن، جمهوری اسلامی هشدار داد و ناوگانی رو به اونجا فرستاد، در خمیازه کشیدن هایی که یا ناامیده هایی که از مبارزات انتخاباتی آمریکا شده بود، یه دفعه این سرسده اینجا بلند شد به مبارزات انتخاباتی آمریکا میرسن. فکر میکنین با حمله اسرائیل به اونجا تغییری در این صحنه به وجود میاد؟
گمان نمیکنم. اسرائیل این دفعه چندمشه به سودان حمله میکنه و گاه به گاه میره اونجا به اصطلاح این کارخونه هایی رو که گمون میکنه اسلحه میسازن رو بمبارون میکنه به بهانه های مختلف و به هر حال فشار میاره. این دفعه چندم این کار میکنه و من فکر نمیکنم تغییر رو تو اوضاع به وجود آورده باشه یا مؤلفه ای رو تغییر داده باشه یا علامت چیزی باشه.
آمریکا چی؟ مبارزات انتخاباتی آمریکا حریف اوباما اسرائیل زیادی داشت که باید سیاست سختگیرانه‌ای در پیش بگیریم. وقتی جزئیاتش معلوم میشه میشه دست اونم تحرک زیادی، سیاست قاطعانه چندان تغییری رو نشون نمیده، به نظر نمیرسه. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی نفس تازه نفس راحتی خواهد کشید. یعنی چه تغییری به وجود میاره در اوضاع سیاسی در حاشیه جمهوری اسلامی؟
ببینیم میت رامنی با به اصطلاح شرنگ تخت انداختن راجع به ایران و دفاع از اسرائیل و اینا شروع کرد و آخرین به اصطلاح مناظرش با اوباما که اگه دیده باشین سرسوزنی، هیچ تفاوتی سیاستی که جلو میذاشت با سیاست اوباما نداره. دلیلش اینه که کل سیستم آلترناتیو دیگه ای نداره. سیستمی که بعد از بوش، خود اگه سیاست اوباما رو هم نگاه کنین، سیاست بوش در دو سال آخر حکومتش هم همین بود. میخوام بگم که کل سیاست خارجی آمریکا، حتی بخش اعظم سیاست داخلیش توسط رئیس جمهور و احزاب دموکرات جمهوری خواه تعیین نمیشه. هر انتخاباتی از هر طرف بره، در مجموع همون سیاست ها با این ور اون ور یه درجه متفاوت پیش خواهد رفت. سیاست آمریکا در مقابل ایران هم در پرتو بعد از عراق، آمریکا اشتها نداره وارد جنگ دیگه با ایران بشه، نمیخواد بشه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ به اصطلاح اشتهای سیاسی تو داخل خود کشورش. منتها میخواد به اصطلاح مثل چماق بالا سر نگه داره و فضای جنگی که ایجاد کرده، و اسرائیل هم همینطور. در نتیجه من فکر میکنم که سیاست چه رامنی انتخاب بشه چه اوباما انتخاب بشه، سیاست در قبال ایران همین خواهد بود: تشدید تحریم‌های اقتصادی، فشار آوردن به مردم بخواد برای اینکه به اصطلاح مردم رو از فرط گرسنگی و استیصال به عصیان بکشن، یعنی بیمارترین و شنیع‌ترین و کثیف‌ترین سیاستی که میشه در حق مردم یک کشوری اعمال کرد. انقدر بهشون فشار بیاری که دیوونه بشن، بچه‌هاشون جلوشون بمیره، پول دوا درمون نداشته باشن، نون نداشته باشن بخورن که داد بزنن. یه بار من زمانی که بحث بر سر محاصره عراق بود این تشبیهو کردم که گفتم مثل اینه که یه دیت کانگستر برن یه جماعتی رو، یه مردمی رو به گروگان بگیرن، بعد سیاست پلیس یا سیاست اون کسی که میخواد این گروگان گیری رو تمام بکنه این باشه که آب و برق و دارو و همه چی و هوا و همه چی از این گروگان ها و گروگانگیرها ببنده روشون، به این امید که گروگانها شورش کنن علیه گروگانگیرها. این رو تو آمریکا میفرستن دارالمجانین، یه همچین کسی رو بهش میگن سایکوپت، بهش میگن بیمار روانی. آمریکا در حق عراق این کار کرد، امروز داره در حق ایران هم این کارو، در حق مردم ایران هم این کارو میکنه. این سیاست تنها سیاست موجودشونه برای اینکه ابرقدرتی آمریکا و تسلیم به سیاست‌های آمریکا رو بر سر به اصطلاح دشمنی که خودشون جلو خودشون خلق کردن و دشمنی که امروز دیگه دنیا رو باش اینطوری تعریف میکنن خراب بکنه. یه دوره صدام حسین اینجوری بود، حالا ایران این کارو کردن، فردا یکی دیگه رو این کار میکنن، پس فرداش اینه. ولی بحث بر سر قدر قدرتی در درجه اول آمریکا و در درجه بعد اروپاست، بر سر به اصطلاح اون چیزیه که در دنیا اتفاق میفته، که اگه چیزی اینا بخوان هر کسی باید به حرفشون گوش بده. این دعواست و این دعوا داره بر سر چه میت رامنی باشه، چه اوباما باشه، چه نخست وزیر اسرائیل هر کی باشه، این رو دارن بر سر ایران خراب میکنن بر متن یک فضای جنگی که هر زیر مثل اینه که زیر به اصطلاح یه انبار مهماتی شما ترقه در کنی. بالاخره این یکی از اینا ممکنه انبار مهمات آتیش بزنه، یه جنگ ممکنه در بگیره، هرچند جنگ هدف این هیچ کدوم از طرفین ظاهرا جنگو نخوان، ولی فضای جنگی و فشار اقتصادی میتونه اینو به وجود بیاره، و فشار اقتصادی برعکس اون چیزی که غرب میگه باعث استیصال مردم میشه، باعث عقب کشیدنشون از سیاست میشه، باعث این میشه هر کی دست به کلاش بگیره، باعث این میشه که مبارزه علیه جمهوری اسلامی سخت‌تر بشه که سخت‌تر شده، همونطور که مبارزه علیه صدام حسین سخت بعد از محاصره‌های اقتصادی سخت‌تر شده بود. میخوام بگم که این اتفاقات داره میفته. انتخابات رئیس جمهور آمریکا من بعید میدونم تأثیر چندانی بر سیاستشون در مورد ایران داشته باشه، و ما کماکان توی دوره آینده با همین سیاست روبرو هستیم. این که میخوان یه جایی به توافق برسن یا نه، این رو دیگه نمیدونم، اینو باید وایساد دی طرفین شد به یه جایی رسیده باشن که بخوان به اصطلاح، چون خود آمریکا هم توی بحران اقتصادیش از این ماجرا، اروپا توی بحران اقتصادی ضرر میکنه داره از این تحریم‌های اقتصادی، شاید به یه جایی رسیدن میخوان که یه جوری تو یه جای کنار بیان با هم. این ممکن، ولی رامنی باشه یا اوباما هیچ کدوم فرقی نداره.
معاصر اقتصادی به نظر میشه در هر در همه روشن میکنه که ادامه خواهد داشت اروپا و همینطور شرکای دیگه آمریکایی. یه زمانی اپوزیسیون ایران، بخشی از اپوزیسیون ایران هورا میکشیدن که به استدلال میکردن که معاصر اقتصادی تا اونجا که به بانک مرکزی ایران مربوط باشه یا شماره حسابای قرارگاه انصارالله یا غیره باشه چیز میشه اشکالی نداره. و جمهوری اسلامی هم خودش زمانی میگفت که میتونه از پس معاصر اقتصادی بر بیاد، ولی معلوم میشه که اینطور نیست و کم کم خود خامنه‌ای و خود احمد نژاد و احترام خود مجلس اشاره میکنه که معاصر اقتصادی به وضعیت اقتصادی در ایران تاثیرات شدیدی گذاشته و گرانی ها و قیمت اجزا رو همه چی داره تاثیر مستقیم رو سر مردم میذاره. شما فکر میکنین این سرنوشت این مسئله تا کجا میتونه پیش بیاد؟ واقعا میتونه مسئله سرنوشت مثل صدام عراق رو پیاده کنه در ایران؟
بعید میدونم که چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی الان اشتهای چه ایدئولوژیک اشتهای دخالت نظامی دیگه ای داشته باشن. بحثشون بر سر اینه که اونقدر فشار اقتصادی رو بر ایران زیاد بکنن که به اصطلاح تسلیم بشه، و من بعید میدونم به این شکل تسلیم اتفاق بیفته. خودشون هم اینو بعید میدونن. در نتیجه بحث بر سر اینه که یه جایی سازش بکنن. منتها این سازش کجا تمام میشه؟ آیا چند تا بچه دیگه، چند تا آدم بیمار دیگه باید بمیرن؟ چند نفر دیگه باید بیکار بشن؟ چند نفر دیگه، چند زن دیگه یا مرد دیگه باید از فرط فقر به فحشا کشیده بشن؟ چه به اصطلاح فاجعه بزرگتر، این فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته چقدر ابعاد بگیره اونو دیگه ما نمیتونیم تعیین بکنیم. چیزی که میتونه به اصطلاح یه درجه سدی در مقابل این فاجعه ببنده مبارزه متحدانه طبقه کارگر و توده زحمتکش جامعه است، وگرنه این همونجوری میره جلو و بالاخره دو طرف یه جایی قاعدتا به یه توافقی میرسن. ممکن 5 سال دیگه باشه، ممکنه 10 سال دیگه باشه، ممکنه 1 سال دیگه باشه، منتها به ازای هر روزش داره به لحاظ اقتصادی و سیاسی مردم ایران و به خصوص طبقه کارگر زحمتکشش از به اصطلاح از سیاهی و تباهی به سیاهی و تباهی دیگه سوق داده میشن. خانواده ها دارن میپاشه از هم، فقر بیداد میکنه، قیمت همه چی چند برابر شده، بازم بیشتر میشه. سرمایه داره میتونه در بره، میتونه پولشو ببره دبی، میتونه بره کانادا و هر میتونه بره کشورهای اروپایی جای دیگه. توده وسیع کارگر زحمتکش جایی نمیتونن، باید شهر بغلی نمیتونن برن. میخوام بگم که این ابعاد رو باید دید و منتها کشمکش فعلا بخش زیادیش کشمکش بین دو دولت تبدیل شده، به اصطلاح دو آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده که باید امیدوار بود هرچی زودتر تموم بشه. منتها یه فاکتورش همونطوری که گفتم هم برای سد بستن در مقابلش مبارزه طبقه کارگر تو ایرانه و مبارزه طبقه کارگر و نیروهای انقلابی تو آمریکا یا کشورهای اروپایی چقدر میتونن و چقدر اصلا اصولا آگاهن و چقدر اینو مسئله خودشون میدونن که علیه این به اعتراض کنن و سد ببندن و دولتاشون زیر فشار بذارن.
تا اونجایی که به این مسئله بحث سوال پایان گفته کنه از این میشه من یه سوال مجبورم مطرح کنم و اونم مسئله اپوزیسیونه و بحث اینا هر کدوم میرونی که بحث مفصل دیگه باشه، ولی برای تکمیل گفته بمون. وقتی بحث لیبی مطرح بود تحرک زیادی در میان اپوزیسیون مشاهده میشد که گروهایی تشکیل بشن، تجمعاتی با هم متحد بشن و بتونن آلترناتیوی رو وجود بیارن، مدل لیبی رو به وجود بیارن که به هر حال به جایی نرسید. و وقتی مسئله سوریه مطرح شد دوباره تحرکی در میان جریانات کردستانی مطرح شد که گویا مدل سوریه رو اینجا بتونن اجرا کنن و اتحاداتی و نمایشات سیاسی برپا شد و بی بی سی پشتمون گرفت و غیره و بقیه اپوزیسیون به نظر نمیشه تحرکی مشاهده نمیشه. کلا فکر می‌کنید تو جبهه اپوزیسیون از
وزیر چه قرار چه رو میتونی کن؟ راستش ما اپوزیسیون ایران رو بخش زیادشون رو چتر باز میبینن، یعنی منتظرن یه چیزی بشه با چتر پیاده بشن. نه نقشه‌ای دارن، نه نقشی بازی میکنن، نه برنامه‌ای دارن، نه اصولا افقی روشنی دارن میخوان چی بشه و چه جوری، چون همشون مثل تا بستر اصلیشون مثل جن از بسم الله میترسه، اینا از به میدون اومدن توده کارگر زحمتکش تو ایران میترسن، درنجا نمیخوان اون اتفاق بیفته. آلترناتیوهای جلشون هست که این بخش اپوزیسیون که تو خارجه، چون ناسیونالیسم کرد یه شاخه داره تو ایران که حزب دموکرات هم نمایندگیش نمیکنه، شاخه شهری ترشه با ناسیونالیسم با بورژوازی سراسری ایران شریکتره و خیلی تو آرمانای حزب دموکرات به این معنیش یا تو ناسیونالیسم شکل حزب دموکراتیش فعلا نمایندگی نمیشه. اگه اوضاع به هم بخوره و بالاخره چیزی بشه اونا ممکنه به اصطلاح به اون از اینا استفاده کنن، ولی به طور واقعی تحولات جامعه ایران به یه درجه زیادی ناسیونالیسم شبیه حزب دموکرات رو نامربوط کرده به جامعه کردستان ایران. شما برنامه‌های تلویزیونشون رو نگاه بکنین، تو سنندج کارخونه فولاد از اینا هنوز عکس کپکی نشون میدن تو برنامه تلویزیونشون، هنوز به اصطلاح تو عصر حجر زندگی میکنن، به لحاظ سیاسی به لحاظ اجتماعی جذبه زیادی ندارن، منتها نیروهایی هستن که هستن تو جامعه کردستان ایران ولی نمیتونن نقش مستقلی بازی کنن، هیچ وقت نکردن. ناسیونالیسم کرد ایران هیچ وقت نتونست، ناسیونالیسم کرد عراق هم نقش مستقلی هیچ وقت نتونسته بازی کنه، هیچ وقت سرنگونی طلب نبوده، شریک شدن تو به اصطلاح قدرت همیشه مسئلهش بوده و در نتیجه این از اون بعدش بقیه جریان سلطنت طلب و اینا که اینا نامربوطن، واقعا نامربوطن به جامعه ایران و دنبال سناریوهای مثل لیبی و سوریه اینا میگردن. هم وقت که اوضاع کشور عربی شروع شد، هم وقت اگه یادتون باشه بحث کردیم با هم، من گفتم نباید تسری داد، نباید این تعمیم رو داد، اوضاع ایران فرق میکنه، خوشبختانه فرق میکنه، اوضاع ایران جامعهش به هم بافته تر از سوریه و لیبی و ایناس، جامعه پیشرفته تریه، چه طبقه کارگرش چه بورژوازیش چه جنبشاش به هم بافته ترن و مقاوم تره در مقابل اینا، منتها و جمهوری اسلامی هم نقشش تو جامعه ایران با سرنگ قذافی فرق میکنه یا با بشار الاسد فرق میکنه، جامعه پیچیده تریه. به هر حال اینا از هر روزی به یه چیزی امید میبندن، یه روز به بوش، یه روز به بوش میخواد به ایران، اگه یادتون باشه بوش میخواد به ایران حمله بکنه، خودش کیفاشون رو بسته بودن، ساکاشون رو حاضر کرده بودن که برگردن ایران، بعد معلوم شد اون نمیشه، بعد این یکی شد، بعد اون یکی. میخوام بگم از اینا اگه میخوان مستعسل پیدا کنین، این اپوزیسیون به اصطلاح بریده از جامعه ایرونه که واقعا مستعسله و از این تناب میپره به اون تناب بدون اینکه هیچ تنابی هم بند نمیشه، میخوره زمین دوباره پا میشه، همین ملق رو دوباره شروع میکنه زدن. میخوام بگم که این اپوزیسیون پاراپوره است، بی ارتباط به جامعه ایرونه، نفوذ بالفعلی بالقوه داره، نفوذ بالفعلی نداره تو جامعه ایران و آرماناش اجازه نمیده بیشتر از هر چیز که نفوذ بالفعلی داشته باشه، وگرنه ناسیونالیسم مدل پژاکی رو میبینید تو ترکیه نفوذ داره، حتی تو ایرانش امروز به اصطلاح پکاکا تو ترکیه و پژاک تو ایران، تو کردستان ایران نفوذشون اگه کمتر از این بقیه ناسیونالیستا نباشه، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. میخوام بگم که ناتوانی اینها ناتوانی ایدئولوژیک سیاسی جنبشیه، اینا هم یه درجه زیادی با تغییرات جامعه ایران چفت نیستن، نامانوسن، نچسبن و در نتیجه نمیتونن مبنای اون تغییر بشن، مگه اینکه وایسن مثل به اصطلاح چوبپنبه، اگه آب به هم خورد اینا بیان بالا، این ممکنه مثل عراق اتفاقی که تو عراق افتاد، منتها امروز همونطور که گفتم به نظرم نمیاد آمریکا و غرب همچین اشتهایی داره برای اینکه وارد یه همچین جنگی تو ایران بشه یا حتی وارد یه سناریوی مثل سوریه با ایران بشه، چون ایران فرق میکنه، کشور بزرگتریه و میتونه به اصطلاح دردسرهای جدیتری براشون درست کنه.
خلاصه آخرین سوال من مرد میشه، شاید مهمترین سواله ولی آخرین سوال که وقتی کمی براش باقی میمونه، اون هستش که شما با خوشبینی و با اعتماد به نفسی صحبت از آینده‌ای که باز می‌کنید، در مورد جنبش متحدانه طبقه کارگر صحبت می‌کنید، و تشکلانانه رو فکر میکنید خود این مبارزات این طبقه یا چه گیرگاه های اصلی داره که بتونه به بازیگر اصلی صحنه جامعه در ایران تبدیل بشه؟
ببینین این که مبارزه طبقه کارگر چه مسیری رو طی میکنه که به اصطلاح به اون سطح از قدرت تو جامعه برسه، اینه هیچ کی نمیتونه بگه. ممکنه فرض کنین که خیلی خبری نباشه یهو شلوغ بشه، بعد مثل سال 57 خیلی خبری نباشه شلوغ بشه یهو فرض کنین اعتصاب نفت شروع بشه. میخوام بگم که این اتفاق ممکنه دوباره بیفته. منتها سوالی که از خودمون باید بکنیم، آیا طبق کارگر اون دوره حاضره یا نه، یا اینکه ممکن طبق کارگر خودش به اصطلاح چاشنی این اعتراض ها رو بذاره. ما رو پای خودش طبق کارگر با اعتراضات وسیع و اعتصابات وسیع صنعتی روبرو بشیم که به سرعت دامنه سیاسی میگیره و میتونه جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. همه این دو طرف ممکنه، منتها در هر مسیریش گره کار اینه که طبق کارگر و رهبراش آدم و به اصطلاح استخونبندی که داره چقدر آگاهه به خودش، چقدر آگاهه به شکلها و قیافه‌ها و جنبش‌های مختلف بورژوایی و اهدافی که دور لازه زرورق میپوشونن و چقدر اهداف خودشو میشناسه و چقدر متحده. طبعا خود پروسه مبارزه نقش مهمی در همین اتحاد داره. اون چیزی که ما شاهدش هستیم تلاش دائم رهبران و فعالین کارگری برای متحد کردن در واقع کارگره. منتها این تلاش هنوز جوابی که باید بدر نداده. بخش زیادیش ناشی از پراکندگی رهبران کمونیست تو طبق کارگران، پراکندگی فکری و پراکندگی عملیشون. سرانجامی که تو اتفاق میفته، چیزی که در ایران اتفاق خواهد افتاد، راستش بیش از هر کسی به انسجام این شبکه کارگرا و رهبران کمونیست، انسجام فکری، انسجام ایدئولوژیکشون، انسجام آرمانیشون و انسجام تشکیلاتی و سیاسیشون برمیگرده که باید به وجود بیاد و قاعدتاً باید هر کمونیستی تلاش کنه که این رو تسهیل کنه و سرعت بده و به وجود بیاره و نیروی دخالتگری توش باشه.
کروش مدرسی، متشکرم که وقتون در اختیار قرار دادید. گفتگو مفصلی شد، جنبه‌های مختلفی رو پیش پرداختیم، ولی خیلی از اونها به صورت متعددی سربسته مونده. کدومون میتونیم گفتگوی بعدی به مفصلاً به اونها بپردازیم؟ شرکتتون در این گفتگو هستون، تشکر میکنم.